رحمان الرحیم، جلسه درس نهایت الحکمه استاد سالاری، مرحله 9، جلسه 11، 1 خرداد 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرض. خب بعد از این که حرکت رو تعریف کردم و وجود بالقوه رو اثبات کردم، اون ارکان ششگانه‌ای که درباره حرکت بیان کردن، از این فصل پنجم به بعد وارد میشن و یکی یکی اون ارکان یا به تعبیری لوازم حرکت رو توضیح میدن. و شاید اگر دقت کنید، هرچند که در فصل قبلی فرمودن که حرکت رو میشه دو گونه لحاظ کرد، دو گونه دید، یا حرکت توسطیه که حرکت به شکل یک نقطه و لا امتداد در میاد، و حرکت قطعیه که به شکل یک امتداد هست، امتداد غیر قار و سیار. و فرمودن هر دو لحاظ و هر دو تعریف حرکت در خارج تحقق دارد، چون هر دو بر اون واقعیت خارجی منطبق هست. ولی اگر دقت بکنید، شاید همه یا عمده مباحثی که جناب علامه از این به بعد دارن، همشون پیرامون همون حرکت قطعیه هست. از جمله در فصل پنجم هم که میخوان به مبدأ و منتهای حرکت به عنوان دو تا از ارکان حرکت بپردازن، اونی که موضوع بحثشون هست و مبدأ و منتها رو درباره اون مطرح میکنن، همون حرکت قطعیه هست. خب حرکت قطعیه که یک امتداد بود، ویژگی های امتداد رو داره. امتداد چه ویژگی داره؟ اول اینکه امتداد قابل تقسیمه، و هر امتدادی به حسب ذاتش قابل تقسیمه، لذا می فرماین حرکت ذاتاً قابل انقسامه، و این قابلیت انقسام هم حد یقف نداره. اینجور نیست که شما در این تقسیم به یک جایی برسید که دیگه بگید قابل تقسیم نیست. و هم به همون صورتی که توی کم متصل قار، مثل خط، مثل سطح، مثل حج، شما این مطلب رو میگفتید که قابلیت انقسام داره تا بی نهایت. حالا ابتداعا مثلا میگفتید به صورت خارجی قابل تقسیم هست، بعد به صورت وهمی، و نهایتاً اینکه عقد شما یک حکم کلی میکنه که این هر چقدر این تقسیم من ادامه بدم، باز اون اجزا اونها قابل تقسیم هستن، چون که هیچ وقت از لا امتداد به امتداد انسان نمیرسه. از میلیون ها و میلیارد ها نقطه رو شما کنار هم قرار بدید، یک میلیمتر خط هم درست نمیشه. ولی خب این انقسام هم بالفعل نیست، چون اگه بالفعل باشد دیگه در اون صورت شما اون امتداد رو ندارید. اگر خط بالفعل تقسیم بشه، شما دیگه امتداد خط رو نخواهید داشت. لذا این انقسام که ما میگیم انقسام بالقوه هست، و اجزایی که ما میگیم اجزای بالقوه هست و بالفعل نیست. خب حالا عرضم به خدمت شما، همین مقدمه را اگه ما داشته باشیم، حالا میخوایم این نتیجه رو بگیریم که این، البته این نقطه‌ای که ما میخوایم در مورد مبدأ و منتها بگیم، اختصاص به حرکت هم نداره. تمام امتدادها همین حکم رو دارن که ابتدا و انتهایی از جنس خودشون ندارن. یعنی یه چیزی رو شما در نظر، مثلا در خط شما یه ابتدایی در نظر بگیرید، هم ابتدای خط باشد و هم خط باشه، یعنی مصداقی از خط باشه. در سطح شما یک چیزی رو در نظر بگیرید به عنوان ابتدای سطح یا انتهای سطح، که از یک طرف ابتدا و انتهای سطح باشه، از اون طرف هم سطح باشه، مصداقی از سطح و هاکذا تو حجم. و الان که محل محض ما هست درباره حرکت، به عنوان مثال مثلا همین میز شما اگه در نظر بگیرید به عنوان خط، ما میخواییم یک ابتدایی برای در نظر بگیریم از جنس خودش، یعنی یه چیزی که خط باشه، امتداد خطی باشه و ابتدای این خطی که در این میز ما در نظر گرفتیم باشه. مثلا این ابتدای این ابتدا رو به این مقدار، مثلا اینو بگید ابتدای این خط و اینم بگید انتهاش. خب الان که شما میگید این ابتداش به این خط دیگه، چون این مقدار ما میگیم این خودش خط، آیا این قابل انقسام هست یا نیست؟ چون خط قابل انقسامه. خب اول ما به دو قسم تقسیمش میکنیم، اینکه اول این ما ابتدا در نظر گرفته بودیم، وقتی این به دو قسم تقسیم بشه اینجا رو باید شما ابتدای خط در نظر بگیرید، نه اون امتداد به اون زیادی رو. باز اون قسمت کوچیک هم شما میتونید تقسیم بکنید، که باز باید اون مثلا این قسمت کوچیک باید تقسیم بشه به دو، باید اون رو بگید ابتدا. و هرچی شما همینطور هی پیش برید باز میبینید هر قسمتی را از این خط انتخاب میکنید به عنوان ابتدا، باز میبینید اون تقسیم میشه. وقتی تقسیم شد اون ابتدا نیست، باید هی برید جلو و این هیچ وقت، چون اون قابلیت انقسام همینطوری ادامه دارد، هیچ وقت نمیرسید بگید خب این دیگه ابتداست. شما هر چی رو در نظر بگیرید اون باز تقسیم میشه، و وقتی تقسیم شد یه سری از اون قسمت ها رو بذارید کنار و یه قسمت رو بگید ابتدا، باز اون تقسیم میشه، یه قسمتش رو بذارید کنار باز بگید اونم ابتدا. لذا خط از جنس خودش ابتدا ندارد، از جنس خودش انتها ندارد. ابتدای خط چیه؟ نقطه. انتهای خط چیه؟ نقطه. همینطور سطح، سطح هم همین بیان، و تو سطح هم شما میتونید داشته باشید. ابتدای خط، ابتدای سطح چیه؟ خطه. انتهای سطح چیه؟ خطه. ابتدای حجم چیه؟ سطحه. و انتهایه. حالا تو حرکت هم همینطور، حرکت هم الان ببینید همون باز نگاه امتدادی به حرکت. شما در ابتدا یه قسمتی رو میخوای از این حرکت که حرکت باشه، یعنی اگه حرکت این امتداده، بعد بگید این ابتدای حرکته. خب اگه ابتدای حرکته یعنی خودش حرکته، میگید بله، میگه پس خودش تقسیم میشه. اینه که شما به عنوان ابتدا در نظر گرفتید، این به دو قسم تقسیم میشه، حداقل یه قسمت رو بذاری کنار، اون قسمت رو بگید ابتدا، باز اونم به دو قسم تقسیم میشه، باز یه قسمتش رو بذارید کنار. بذار خط، ببخشید حرکت که محل بحث ما هست، او هم مانند امتدادهای دیگر، مانند امتدادهای قار، حرکت امتداد غیر قار، ابتدا و انتهایی از جنس خودش ندارد. بخواید ابتدا برایش در نظر بگیرید و انتها برای خودش در نظر بگیرید، باید از چیزی غیر از جنس خودش باشد. حالا جنس حرکت چجور جنسیه؟ قبلا ما گفتیم هر نقطه‌ای، هر جزئی از این حرکت رو شما در نظر بگیرید، این یک حالت آمیخته ای از قوه و فعل. این جزئی که شما تو این حرکت در نظر گرفتید فعلیت قوه سابق هست و قوه فعلیت لاحق. هر جزئی آمیخته ای است، مخلوطی است از قوه و فعل. اما ابتدایی که شما برای حرکت در نظر میگیرید، میگید اون قوه محض، یعنی آمیخته دیگه نیست. انتهایی که برای حرکت در نظر میگیرید، میگید فعلیت محض، یعنی دیگه آمیخته نیست دیگه. پس اون وقتی که قوه محض بود، یعنی حرکت نیست. وقتی فعلیت محض بود، عرضم به خدمت شما، اون دیگه حرکت نیست. پس این خلاصه این فصل و اون لب به این فصل این است که حرکت از جنس خودش ابتدا و انتها ندارد. ابتدا و انتهاش چیزی غیر از حرکته، که همون که توی ابتدایی هم که در فصل ظاهرن نمیدونم دوم بود سوم بود اونجا که ارکان حرکت رو بیان میکردن اون وقت اونجا بیان کردن، اینجا ما تکرار میکنن که ابتدا و انتهای حرکت هم. یه وقت هست میخواد به نحو حقیقی شما مطرح بکنید ابتدای حقیقی و انتهای حقیقی، اونی که حقیقتا به معنی واقعی کلمه ابتدا باشد و نسبی منظور نباشه. گفتن اون تو حرکت کلان نظام عالم ماده است. عالم ماده به تمامه گفتیم یک حرکت واحد و کلان داره. از چی شروع میشه؟ یه حرکت جوهری هم هست، از هیولا شروع میشه که قوه محضه. به چی ختم میشه؟ به فعلیتی ختم میشه که اون دیگه باز فعلیت محضه، به تجرد میرسد. یعنی عالم ماده در سیر که دارد، سیر اشتدادی که دارد، نهایتاً به تجرد میرسه که خب اونجا فعلیت محضه و قوه ای نیست و دیگه حرکتی در کار نیست. و اون ابتدا و انتهای اعتباری که قبلاً هم توضیح دادیم الان هم توضیح میدیم، یعنی چی؟ یعنی شما یه ابتدایی و یک انتهایی رو که برای یک حرکت لحاظ میکنید، درست این ابتدا آمیخته ای از قوه و فعل، اون انتها هم آمیخته ای از قوه و فعل، ولی در اون قطعه ای از حرکتی که شما لحاظ کرده اید تو ابتدا اون فعلیت نقشی نداره، لذا اونو لحاظ نمی کنید، اونو نمی بینید، و در انتها هم اون قوه نقشی نداره، لذا اون قوه رو شما لحاظ نمی کنید و نمی بینید. این میگیم اعتباره. یعنی این مثلا شما میخواید حرکت یک دانه گندم را ببینید تا خوشه یک گندم، هرچند که گفتیم این حرکت از دو جهت همطور ادامه داره، یعنی از دانه گندم چیه؟ این به سمت گذشته همطور چیه؟ پیش میره. از خوشه یک گندم باز به سمت آینده هنوز چیه همطور؟ ولی شما الان میگید من میخوام این قطعه را ببینم، این قطعه از حرکت را از دانه گندم تا خوشه گندم. خب تو این حرکت چه نقشی داره؟ چه چیزایی نقش ایفا میکنن؟ تو ابتدا فقط همون هیولا هست، تو ابتدا همون هیولا هست و درست فعلیت دانه گندم شما داری، ولی اون نقشی تو حرکت نداره. حرکت چی بود؟ خروج و شیء من القوت الى الفعل. و تو ابتدای این حرکت شما قوه محض داری به حسب اعتبار، یعنی به حسب اون نگاهی که شما میبینی میخوای فقط آنچه که در حرکت تأثیر داره و مؤثر اونها رو نگه داری، بقیه رو رها کنی و بهش نگاه نکنی. تو انتها هم این خوشه گندم هنوز استعداد داره، استعداد خاک شدن، بله، ولی شما اون دیگه به این حرکت ربطی نداره، اون یه حرکت دیگریست، اون حرکت از خوشه گندم به سمت خاک شدنه. ولی تو حرکتی که من در نظر گرفتم از دانه گندم تا خوشه گندم، اون قوه دیگه نقشی نداره. پس با این لحاظ در این حرکت جوهری عرضم به خدمت شما، شما میبینید که از قوه محض شروع میشه و به فعلیت محض منتهی میشه. بعد علامه همین رو درباره حرکات عرضی تطبیق میکنن که حالا اونجا تو متن اون قسمت برسیم باز بنده توضیح بدم. الفصل الخامس فی مبدا الحرکت و منتهاها. فصل پنجم درباره اون مبدا حرکت و منتهای حرکت. قد تقدم ان للحرکت انقساما بذاتها. گذشت که اینا دیگه در قبل گذشت، حرکت انقسامی دارد به حسب ذات خودش. یعنی چی؟ یعنی حرکت امتداده و هر امتدادی ذاتن چیه؟ قابل تقسیم هست. حالا اینجا آیا به ذاتها درست هست؟ نیست؟ آیا دقتهای بیشتری میشه کرد؟ نمیشه کرد؟ حالا دیگه چون بحث نهایی هست، حالا یک اشاره بشه بعد. خب آیا خود حرکت امتداده یا زمان در حقیقت امتداده؟ اگر دقت کنیم میبینیم اونجا توی تعریف کم، اونجا که اقسام کم و امتداد رو میگفتن، گفتن این امتداد یا قاره یا غیر قاره. پس اونی که به ذاته داره تقسیم میشه اون زمانه، و اگر حرکت هم تقسیم میشه از جهت اتحادش با زمان هست. همونطوری که جسم هم شما میتونید تقسیم بکنید، این میز رو شما میتونید تقسیم بکنید، اما تقسیم شدن میز به حسب ذاتش نیست. چرا تقسیم میشه؟ چون با کم متصل، با اون خط، با اون سطح، با اون حجم، چون با اون متحد شده، به واسطه او داره تقسیم میشه. خود کم به ذاته تقسیم میشه، جسم و آنچه که با جسم، آنچه که خلاصه با این کم متحد شده، اون به واسطه اون کم. حالا اینجا با دقت پس باید به ذاته ها این دقیق، تعبیر دقیقی نیست، حرکت به واسطه زمان تقسیم میشه که یک امتداد غیر قاره هست، اون زمان است که به ذاته تقسیم میشه. ولی خدا تو بحث ما تأثیری نداره، بالاخره حرکت قابلیت انقسام رو دارد، و قابلیت انقسامی که عرضم به خدمت شما هیچ وقت متوقف نمیشه و حد یقف ندارد. فلیعلم، خب باید دانسته بشه چی؟ که ان انقسامها انقسام بالقوه لا بالفعل. میگه توجه داشته باشید که این انقسام حرکت یک انقسام بالقوه است نه بالفعل، یعنی اون اجزا رو ما بالفعل نداریم. کما فل کم المتصل القار، همونطور که این ویژگی رو ما در کم متصل قار داریم، مثل خط، مثل سطح، مثل حجم، اونها هم تقسیم میشن، اما تقسیم بالقوه. بالفعل اگه تقسیم بشن دیگه خط از بین میره. که اون کم متصل قار بیان باشد من الخط و سطح و الجسم تعلیمی. خب چرا باید بالقوه باشد؟ میفرماید اذ لو کانت منقسمتا بالفعل فانفصلت الاجزاء بعضها من بعض ان تحت القسمه الى اجزاء دفعیه الوقوع و بطلت الحركه. میگه چون که اگر این تقسیم شما بالفعل باشه، یعنی بالفعل دیگه تقسیم بشه و دیگه تقسیم بالقوه شما نداشته باشه، چه اتفاقی میفته برای حرکت؟ یه وقت از حرکت رو شما این امتداد رو تقسیم میکنید به دو قسم، بله اینجا تقسیم شد، اما هنوز بالقوه هایی وجود داره. تمام این بالقوه ها اگر بالفعل بشه چه اتفاقی میفته؟ یعنی شما میرسید به اجزاء لایتجزا، به اجزایی که دیگه قابلیت انقسام دیگه اونجا به هیچ وجه شما امتداد ندارید، نه اون امتداد اولی را و نه امتدادات حتی کوچیک. اگر تمام اون قابلیت انقسام ها بالفعل باشه، ما داریم فرضی بحث میکنیم، ما داریم فرضی میگیم، لذا میگیم محاله همینه. میفهمد اذ لو کانت منقسمتا بالفعل، اگر اون حرکت منقسم باشد بالفعل، که اون وقت نتیجه چی میشه؟ اینه که اجزاش بعضی از بعض دیگر منفصل میشن، جدا میشن، بریده میشن. ان تحت القسمت و الى اجزاء دفعیت الوقوع، اون قسمت منتهی میشود به یک اجزایی که دفعی الوقوع هستن، یعنی قابل انقسام نیستن. اینه باز من توجه میدم، نگید که خب ما میتونیم اینو تقسیم بکنیم، این حرکت رو به دو قسم. و اگه به دو قسم تقسیم کردی، یعنی هنوز اون بالقوه ها بالفعل نشد. فرض ایشون اینه، میگه تمام اون بالقوه ها بالفعل بشه، هیچ بالقوه ای نباشه. این کی تمام بالقوه ها بالفعل میشه؟ یعنی انقدر این تقسیم ادامه پیدا بکند که هیچ جزء قابل تقسیمی دیگه نباشد، همه بشن جزء لایتجزا، که میشه دفعی الوقوع، چون اینجا بحث حرکته، میشه در اونا همه میشن دفعی الوقوع و در یک آن محقق می شوند.
اولش تو بذات هایی بس کلیم و کلن حرکتی که منصد از ذرف زمان باشه
بله،
حرکتی که منصد از ذرف زمان نباشه.
نه من نگفتم از زمان، شما جسم بدون امتدادم به جسم بدون سطح دارید، اما بالاخره سطح چیزیست و جسم چیزیست، حجم چیزیست و جسم چیزیست، درسته؟ اینا در خارج با هم متحدن و هیچ وقت جسمی را شما جدای از سطح و جدای از حالا خط، اگر خط وجود داشته باشه، که بعضا میگن به حسب علوم روز تشکیک میشه، چون صد اون خط مبتنی در اینه که ابعاد اون در حقیقت سطوح همدیگه رو در یک جایی قطع بکنن. اما اگر مثلا به شکل فرض کنیم بگن آقا اتم ها به شکل کره هستن، مثلا یه ادعای مثلا بشه توی فیزیک و اینها، دیگه ما خط نداریم. حالا سطح بالاخره سطح داریم، توجه دارید جسم از سطح جدا هیچ وقت نمیشه، تو خارج همیشه متحد با سطح، ولی بالاخره سطح یک عرضه که این عرض حلول کرده در جسم. حالا زمانم بله درست میفرمایید، ما حرکت اگه حرکت رو البته منحصر کنیم در مادیات، توجه دارید بگیم تو عالم مجردات حرکت وجود نداره، فرمایش شما همینه که دیگه ما حرکت بدون زمان نداریم، ولی بالاخره حرکت چیزیست و زمان نسبت به او یک عرض زد، البته عرض تحلیلی هم هست.
نه اصلا یه چیز مترفش بود، گفتم حرکتی که بدون زمانه،
حرکت
مجردات. خب اونجا انبسام وجود نداره، چون شما فرمودید که انبسام مربوط به زمان.
نه نه، فضای علامه رو ما میگیم، علامه که حرکت رو منحصر کردن توی مادیات. فصل‌های گذشته گفتن آنجایی تلازم قائل بودن، کجا حرکت هست اونجایی که قوه باشه، کجا و اونجایی که قوه هست حرکت هست. تو مجردات که میگن قوه نیست، پس حرکت هم اونجایشون قائل نیستن به حسب این فضایی که حالا آیا اینها نظر خود علامه یا اینا فضای مشاه اینا، حالا ما کار نمیل، فضای کتاب الان اینه، تو فضای کتاب حرکت منحصر در مادیات و حرکت جدای از زمان نیست و زمان به حسب ذاته تقسیم می شود و اون حرکت به واسطه زمان تقسیم میشه، هرچند اینا در خارج به یک وجود موجودن و زمان عرضگرد عرض تحلیلیه، کما اینکه سطح هم خود جناب صدرا خط و سطح و حج رو عرض تحلیلی میدونه، یعنی مثل سفیدی و جسم نیست، تامی این جسم این سفیدی. لذا مثال جالبی که مثالی که خیلی بحث ماهیت وجود به ذهن نزدیک میکنه، مثال به مثلث میزنن، یه کاغذی رو عرضم به خدمت شما نشون میدن، به کاغذی که به شکل مثلث بریده شده، میگن این تمام درون برون این چیه؟ کاغذه. خب اما آیا اون مثلثم ساخته ذهن منه یا عرضم به خدمت شما واقعا مثلث وجود داره؟ میگن مثلث وجود داره. خب مثلث وجود دارد به نحوی که یک ذره، یک سر سوزنی از اون متن رو اشغال نکرده، که این همون تأیید اینه که این عرض تحلیلیه، یعنی ماهیت وجود چنین نسبتی دارن، تمام متن واقع وجوده اما در این حال ماهیت بدونه که متن واقع رو فرا بگیرد، اشغال بکند، پر بکنه، این ماهیت تحقق دارد و واقعیت دارد و ساخته و پرداخته ذهن نیست. اون تقریری که میگه ماهیت اعتباریت ماهیت دوان ذهنیت اون درست نیست. حالا به هر حال تو فضای علامه دیگه دنبال حرکت توی مجردات نباشید. حالا یه وقتی اگه مناسبتی پیش آمد بعد برخی نظرها، حالا اونا باید ببینیم آیا اینایی که قائل به حرکت هستن عرضم به خدمت شما اونها بر چه اساسی میگن، مثلا آقای فیاضی یکی از کسانی هست که ایشون قائل به حرکت در مجردات هستن، مقالم دارن میتونن دوستان ببینن، تو همین سایت مؤسسه امام خمینی هم هست، مراجعه کنن مطالعه بکنن. دیگه اگه خودشون رسیدن به مطلب دیگه نیازه به این که بندم عرض بکنم نیست. خب لذا میفرماید که و بطلت الحرکه، و حرکت دیگه باطل میشه، دیگه حرکتی نخواهید داشت. و ایضا لا یقف ما فیها من الانقسام الا حد لا یتجاوزه، لا یتجاوزه، و همچنین اون انقسام اون مافیها، یعنی اون انقسامی من الانقسام، آنچه که در اون حرکت هست که بیان از انقسام است، اون متوقف نمیشه در یک حدی که از اون حد دیگه تجاوز نکنه. یعنی در تقسیم ما به یه جایی برسیم بگیم دیگه تقسیم تمام شد، میگه نه، هر چی شما ادامه بدید این انقسام ادامه دارد. ولو وقف علی حد لا تتعداه القسمه اگر شما بگید این انقسام متوقف می شود بر یک حدی که اون قسمت از اون حدی که تجاوز نمی کند، یعنی دیگه قابل انقسام نیست، معناش چیه؟ معناش اینه که یک امتدادی به نام حرکت از یک اجزایی به وجود آمده است که اون اجزا قابل انقسام نیست، یعنی اون اجزا امتداد نیست، یعنی لا امتداد بیاد امتداد به وجود بیارد و امتداد بیاد از لا امتداد به وجود بیاد که این نمیشه، خط از نقطه به وجود بیاد نمیشه. کاند مؤلفتا من اجزاء لا تتجزا، اون حرکت در حقیقت در این صورت ترکیب یافته است من اجزاء، از یک اجزایی که تجزیه نمیشوند، وقد تقدم بطلانها، که بطلان این ارزم به خدمت شما گذشته است در فصل چهارم از مرحله ششم، تو اونجایی که ماهیت جسم رو بررسی کردم. خب برخی اقوال همین بود که جسم از ذراتی تشکیل شده که لا یتجزا، اونا از اون ذرات لا تتجزا تقسیم نمی شوند. خب و من هنا، حالا ببین تا تمام این مقدمه این بود که حرکت قابل انقسامه و این انقسامش هم حد یقف ندارد، حالا از این نتیجه رو میگیرن و من هنا یظهر، از اینجا ظاهر می شود ان لا مبدع ولا منتها للحرکت، حرکت نه مبدع دارد نه منتها دارد. خب یعنی چی؟ یعنی حرکت بی مبدا و منتها است؟ نه، میگه به این معنا، به معنا الجزء الاول الذي لا ينقسم من جهت الحركه، به معنای جزء اولی که تقسیم نشود از جهت حرکت، یعنی حرکت باشد و از جهت حرکت ولی تقسیم نشه. این مثلا اون تناقض گویی است دیگه، از طرف حرکت هست، از طرف من جهت الحركه قابل تقسیم نباشد. حالا این من جهت الحركه یعنی چی؟ الان ما گفتیم نهایت سطح چیه؟ خطه. الان اون انقسامی که در سطح شما دارید، اون انقسام دیگه تو خط ندارید. انقسامی که شما در سطح دارید انقسام دو بعدیه، ها؟ دو بعد داره تقسیمایی که یک سطح رو انجام میدید، طول و عرض داره. خط قابل انقسام هست، اما نه اون انقسامی که تو سطح هست، بلکه انقسام یک بعدی، یک بعدی فقط در طول. خب اینم همینو میگه، الان سطح ما، سطح منتهی شده به خط که این خط لا ینقسم من جهت السطح، اگرچه ینقسم من جهت الخط، این خط از جهت سطح تقسیم نمیشه، یعنی اون تقسیماتی که در سطح جریان داره و شما سطح رو به اون تقسیمات تقسیم میکنی، خط دیگه به اون تقسیمات نمیتونه تقسیم بکنه. یا مثلا حجم، حجم هم قابل تقسیمه، اما اون تقسیمی که تو حجم جاری هست توی سطح جاری نیست. تقسیمات حجم سه بعدی است، طول دارد و میگید متر یا سانتی متر مکعب، مال سطح ها میگید سانتی متر مربع، مال خط میگیم که سانتی متر، چند سانتی متر این خط. پس الان خط که نهایت سطح، این خط من جهت سطح لا ینقسم، اما من جهت الخط ینقسم. سطح که نهایت حجمه، من جهت الحجم لا ینقسم، اما من جهت سطح ینقسم. حالا میخواد بگه اینجا باید همین نکته رو داشته باشید، ابتدای حرکت جزء اول من الحرکه، یعنی جزء از سنخ حرکت باشد، اما لا ینقسم من جهت الحرکه، حرکت باشد و از جنس، اما تقسیمی که تو حرکت جریان داره تو اون جریان نداشته باشه، این دیگه نمیشه که. اون در صورتی حرکتی که اون تقسیمی که در حرکت هست در او پیاده نمیشه، که اون خودش از سنخ حرکت نباشه، وگرنه نمیشه هم حرکت باشه هم بگید لا ینقسم من جهت الحرکه. لذا میفهمید به معنا جزء اول، یعنی جزء اولی که از سنخ حرکت است، اما لا ینقسم من جهت الحرکه، و جزء آخر، جزء پایانی که لا ینقسم کذالک، یعنی تقسیم نمیشود از جهت حرکت. خب چرا؟ لما تبین ان الجزء به هذا المعنا دفعی الوقوع. چرا؟ چون روشن شد اون جزئی که به این معنا هست، به چه معنا؟ به این که از جهت حرکت تقسیم نشود، اون دفعی الوقوع، یعنی دیگه حرکت نیست، بس از جنس حرکت ابتدایی نداریم. فلا ينطبق علی حد الحركه، پس حد حرکت بر او تطبیق نمی کنه. این دفعی الوقوع، حرکت تدریجی الوقوع هست، تدریجی الوقوع بر دفعی الوقوع صدق نمی کنه. بس این که شما میگید لا ينقسم من جهت الحركه، اگه بخواد اینش نگه دارید که یه ابتدای حرکت یه چیزی باشد که اون تقسیمی که در حرکت هست در اون نباشد، پس اون حرکت دیگه نیست، حد حرکت بر او صدق نمی کند. فلا ينطبق علی حد الحرکه التي هي سیلان الوجود و تدرجه. حد حرکت چیه؟ اون اینه که یک وجودی سیلان داشته باشد و تدرج داشته باشد. خب میگه از اون حرفایی که زدید توی بحث ارکان چی بود؟ میگه خب اونا که دیگه از جنس حرکت نیست. ما میگیم آقا حرکت از جنس خودش ابتدا ندارد، از جنس خودش انتها ندارد، اونی که ما گفتیم از جنس حرکت نیست. و اما ما تقدمه ان الحرکت تنتهی من الجانبین الى مبدأ و منتها فهو تحدید لها بالخارج من نفسها. اونی که گذشت که گفتیم حرکت از دو جانب از دو طرف به یک مبدعی و به یک منتهایی منتهی میشود، اون در حقیقت تحدید لها، اون چیزی که ما تقدم، فهو ما تقدم چیه؟ تحدید لها، محدود کردن حرکت است، بالخارج من نفسها، به یه چیزی که از نفس حرکت خارجه، یعنی از جنس حرکت نیست، ابتدا و انتهایی است که از سنخ و جنس حرکت نیست، یعنی قابل تقسیم نیست، تدریجی نیست، سیلانی نیست. نه، ما به عنوان حرکت نپذیرفتیم، فقط گفتیم حرکت پیش زمینشه، گفتیم دفعی را جدایی از حرکت نمیتونیم داشته باشیم، گفتیم اول یه حرکتی باید اتفاق بیفته تا بعد ما یک امر دفعی داشته باشیم، اینو گفتیم.
ما اونجا نمیتونیم از جنس حرکت، چون ماده و قوه داره، چون حادثه ماده و قوه داره، در اینچه ماده و قوه اگه جایی باشه حتما حرکت نست.
نه با نه، همون گفتیم امر تغییر دفعی، گفتیم امر حادثه، امر حادث مسبوق به قوه هست، هر جا قوه هست گفتیم حرکته. خب اون از اون چه نتیجه گرفتیم؟ نتیجه گرفتیم که اون امر دفعی جدای از حرکت نمیتونه باشه، نه اینکه حرکت خودش باشه. لذا گفتیم مثلا مشا که میگه کون و فساد که یک تغییر دفعی است، گفتیم اینو چی میگه؟ میگه ما ابتدای حرکت تدریجی داریم تو عرض. این آب چطور میشه بخار؟ این آب گفتیم اول عرضش تغییر میکنه، ای داغ میشه. خب داغ میشه یعنی چی؟ داغی کیف دیگه، کیف محسوس. این هی داغ میشه، وقتی داغی مثلا به صد که رسید، اون وقت در یک آن صورت آبی می رود و صورت بخاری میاد جاش. اون دل تغییر دفعی تو اونجا اتفاق می افته. تو فضای خودمون هم گفتیم اون ابتدای حرکت ترک مبدع، الان ابتدا ترک مبدع گفتیم در آن اتفاق می افته، وصول به مقصد در آن اتفاق می افته، یعنی تدریجی نیست. بله نیست دیگه، وقتی در آن اتفاق میفته قابل تقسیم نیست، ملاک حرکت همونی که قابل انقسام باشه. آیا امر دفعی قابل انقسام هست؟ الان خودشون دیگه ابتدای این فصل مقدمه رو بیان کردن که حرکت که من عرض کردم از اینجا به بعد اگه دقت کنید، اگر نگیم همه مطالب علامه بلکه عمدهش روی چی حول چه محوری دور میزند؟ حرکت قطعیه، یعنی اینکه حرکت ما یه امتداد بدونیم، یه امر پیوسته متصل یک پارچه قابل انقسام بدونیم، ولی اینجا طبق همون فضا علامه پیش رفتن. فتنتهی حرکت الجوهره من جانب منتهی میشود حرکت جوهر از جانب آغاز تو ابتدا به چی؟ الى قوت لا فعل مها، حقیقتاً به یه قوه‌ای که هیچ فعلیتی با اون نیست. حیولا، از حیولا شروع میشه حرکت جوهری، اون حرکت جوهری کلانا، اون حرکت جوهری کلان که بر نظام بر عالم ماده حاکم هست، اون که از ابتدای تحقق عالم ماده شروع شده، از حیولای محض شروع شده و همینطور ادامه دارد تا برسد به فعلیت محض. الا قوت لا فعل معها الا فعلیت انها قوت لا فعل معها، الا فعلیت چی؟ فعلیتی که انها اون ارزم به خدمت اون قوه، قوه ایست که لا فعل معها، یعنی تو قوه بودنش دیگه بالقوه نیست، تو قوه مح حیولا فعلیتها ان لا فعلیت لها، تو قوه بودنش، تو اینکه هیچ فعلیتی ندارد دیگه تو اینش بالقوه نیست، وگرنه هیچ فعلیتی نداره غیر از و هی المادت الاولا، و اون همون ماده اولا هست، همون حیولا هست. و من جانب الخط، از جانب ختم و پایان، الى فعل لا قوت معه، به یک فعلیتی منتهی می شود که هیچ قوه با اون نیست، و هو التجرد الا الى الله تسیر الامور، اون حالت تجرد است که عالم ماده به تجرد نهایتا میرسه. و سنزید و هازا توضیحاً ان شاء الله، ان شاء الله تو فصل نهم باز اینجا رو توضیح میدم. خب بعد میرسن به حرکات عرضیه، بله تو فصل نهم همین مرحله توضیح میاد. خب ببینید ما سه نوع حرکت عرضیه داریم، یک حرکت طبیعی هست، یک حرکت قصری هست، یک حرکت ارادی هست. اینجا عرضم به خدمت شما ابتدای این حرکت های عرضی هر ستا شده همون حیولا هست، از حیولا شروع میشه. خب حالا این حیولا ممکنه شما اون ابتدای خلقت رو در نظر بگیرید بشه ابتدای حقیقی، و ممکنه مثلا الان عرضم به خدمت شما این سیب رو شما در نظر بگیرید، گفتم باز این هر دو جور میشه لحاظ کرد. خب ابتدای حرکات عرضی چیه؟ اون حیولا هست که قوه محضه، اما انتهاش، میگه انتهاش فرق میکنه. اگه حرکت شما طبیعی باشه، طبیعی باشه یعنی چی؟ این دیگه تو فضای طبیعیات قدیم که توی بدایم خوندید، حالا توی بحث علت و معلولم خوندید، انواع فاعلها، فاعل طبیعی داشتید، فاعل قصری داشتید، فاعل ارادی. اونا اعتقادشون بود که الان شما یه سنگی رو از بالا راهاش که میکنید، این سنگ میاد به طرف پایین. الان نگاه من شما طبق بحث‌های جدید اینه که میگید آن نیجازبه زمین این سنگ رو به سمت خودش میکشه تا این سنگ بیاد روی زمین قرار بگیره، ولی از نظر طبیعیات قدیم نه، خود سنگ طبیعتش این کشش رو دارد، این طبیعتش این اقتضا رو دارد که چیه؟ بیاد ازم به خدمت شما، بیاد در روی زمین قرار بگیره. یا مثلا هوا، بخار، این طبیعتش اینه که میره به سمت بالا، یعنی خود این طبیعت ها، طبیعت اون صورت نوعیه رو ما میگیم چی؟ طبیعت. یعنی این کار این که سنگ میاد پایین، این فکر نکن که طبیعت قدیم، فکر نکن جاذبه زمین اینو میکشه، اون صورت نوعیه سنگ که بهش میگن طبیعت، اون داره یه کاری انجام میده. چه کار انجام میده؟ او داره این سنگو میاره در روی زمین قرارش میده. کما اینکه بخار هم اون صورت نوعیه بخار، اون داره این بخار رو به سمت کجا میبره؟ به سمت اون وقت میشه طبیعی. چرا میگن؟ چون این طبیعتش این سنگ میخواد بیاد پایین. اون بخار که حالا هوا مثلا تو ذه هوا حسابش میکنن، اون میگه طبیعتش میخواد بره به سمت بالا. خب این میگه این حرکت، این حرکت چیز عرضی است دیگه، چون این حرکت این سنگ مثلا تو اون قسمت بالا هست میاد پایین، چیش عوض میشه؟ اون مثلا عینش داره عوض میشه که یک حرکت در عرض هست. اون تا کی، اون نهایتش کجا هست؟ میگه نهایتش اینی تا اون جایی که طبیعتش اقتضا میکنه. ها طبیعت سنگ چه اقتضا میکنه؟ این که بیاد روی زمین قرار بگیره. روی زمین که قرار گرفت دیگه حرکت تمام شد. خواهی حرکت تمام شد، بله بگو باز بعدا این ممکنه نمیدونم عرضم به خدمت شما، اگه شما این زیرش خالی کنید باز بره پایین تر. حالا الان دیگه این حرکت دیگه تمام شد، اون وضعی حرکت دیگری ممکنه باشه. اگر حرکت قصری باشه، یعنی خود یعنی یه چی عاملی بیاد اون طبیعت را برخلاف طبیعتش وادار بکنه، که اونجا باز هم طبق همون بحث‌های که جزء اقسام فاعل‌ها اگر عنایت داشته باشید و خاطر شریفتون باشه، اونجا تحلیل چی بود؟ اونجا میگه خود طبیعت باز داره کار انجام میده، اما اون در سایه اون عامل قصری، اون مثل اینه که شما سنگو به سمت آسمان پرت میکنید. خب طبیعت سنگ چی بودی که بده به سمت پایین؟ اما یه عامل قصری، این نیروی دست شما چیکار میکنه؟ این طبیعت رو وادار میکنه، ای طبیعت، حالا من به زبان قصه گونه بگم که روشن بشه، ای طبیعت تو باید این سنگ ببری به کجا؟ باید ببری به سمت آسمان. وقتی اون طبیعت این سنگ رو میبره به سمت آسمان، خب تا کجا میبره؟ تا اون مقدار کشش اون عامل قصری، اون نیرویی که شما وارد کردی و اون نیرویی که عرضم به خدمت شما در اون از دست شما اونجا وارد شد و اونجا ذخیره شد، چون اون باید همراهش باشه دیگه طبق قوانین علت و معلول، اون عرضم به خدمت شما این میرود تا اون وقتی که اون نیرو تمام بشه، اون عامل خاصه، تا همونجا دیگه بعد که دیگه یه مت دو مت سه مت دو مرتبه شروع میکنه به مقتضای طبیعتش میاد پایین. حالا این همه طبیعیات قدیم دیگه، الان نمیدونم اگر مانع نباشد و این همطور حرکتش ادامه دارد و این چی و چی و الان هوا مانع و تو فضا مثلا که هوا نیست و مانع نیست، اون دیگه همطور حرفای میچرخه مثلا. حالا ما دیگه داریم همون حرفای مشا رو میگیم. خب تو حرکت ارادی چیه؟ بله؟
حتی در موضوع بدن هم اینو اعمال میکنم، این که هر کدوم از این قوای جسمانی،
بله بله بله، در موضوع بدن هم اونا همون بله قاعده هست، بله بله بله، اونا در موضوع بدن هم مثلا قوه هاضمه وقتی که بیمار میشه به طور طبیعی کار نمیکنه، غذا رو هضم نمیکنه، اونجا یه عامله قاصری، یه میکروبی، یه ویروسی عرضم به خدمت شما چی شده؟ یه طرف های قضا میخوره، مذارت ماهی بالا میاره بلافاصله. یعنی روال طبیعیش بود که این قوه، این معده، اون قوه ماسکش این قضا رو حفظ بکنه، نگه داره، بعد هضمش بکنه و الاخر. ولی اون یک عامل قاصری همین معده رو برخلاف همون اون قوه را چکار میکنه؟ برخلاف طبیعتش وادار به یک کاری میکنه، اون قوه را خلاصه به بردگی میگیره، میگه باید حرف من رو گوش بدید. خود اون قوه داره کار انجام میده، اما تحت بردگی اون عامل قاصر، نه که عامل قاصر اون کار انجام بده. و تو حرکت ارادی چون فاعل ذی شعور هست، اون در حقیقت یک کمالی از خودش رو در نظر میگیره. حالا کمالم که میگیم، این دیگه کمال فلسفیه، ممکنه کمال اخلاقی باشد، ممکنه کمال اخلاقی نباشه. این بچه عرضم به خدمت شما این تابو که میبینه، این عرضم به خدمت شما به خاطر رسیدن به اون لذت، دو ساعت سه ساعت هم میره اونجا عرضم به خدمت شما، اون این کمال هست، این لذت یه امر وجودیست. حالا کمال عرضم به خدمت شما حیوانیه، حیوانی به معنای حیوانی فلسفی و منطقی، نه حیوانی کوچه بازاری، حالا حیوانی اخلاق، منظور که این همون، این کی حرکتش تمام میشه؟ این تاب بازیش مثلا تمام میشه، اون دیگه مثلا وقتی که اون لذتی که میخواد در نظر گرفته برسه، بعد دیگه دست برمیداره. و تنتهی الحرکات العرضیه من جانب، حرکات عرض، اون حرکاتی که تو عرض اتفاق میفته از جانب ابتدا باز، الا مادت الموضوع. مادت الموضوع چرا گفت؟ چون اینجا عرض دیگه، عرض موضوع داره، عرض موضوع داره، یه جوهری است که این عرض در او چی هست؟ محققه. اون وقت عرضم به خدمت شما میگه اون موضوع یه هیولا داره، اون هیولا ابتدای عرضم به خدمت شما حرکته، و هی التی تقبل حرکته، اون ماده همون چیزیست که حرکت رو قبول میکند، چون خود حرکت هم یه وصفیه دیگه، یه وصفی موصوف میخواد. و من جانب الخط تو جانب انتها فی الحرکت طبیعیه الا ما تقتضیه طبیعت من السکون، ختمش تو جانب خط تو حرکت طبیعی به کجا ختم میشه؟ با آنچه که طبیعت، طبیعت هم صورت نوعیه، صورت نوعیه اون جسم، آنچه که اقتضا میکند او را اون طبیعت که بیان از سکون باشه. این کجا میخواد ساکن بشه؟ سنگ روی زمین به سکون میرسه. و فی الحرکت القصریه الى هیئت ینفد عندها اثر القصر، و در حرکت قصریه به یک هیئتی، به یک هیئتی، حالتی میرسه که در اون عند اون حالت اثر قصر تمام بشه، اون نیروی قاصره که تمام شد دیگه اون حرکت هم تمام میشه، دیگه سنگ به سمت بالا نمیره، برمیگرده دو مرتبه به سمت پایی. و فی الحرکت الارادیه الا ما یراه المتحرک، در حرکت ارادیه کجا ختم میشه؟ آنچه که یراه المتحرک، اونی که متحرک، ارزم به خدمت شما، کمالاً لنفسه، اونی که کمال برای خودش میبیند. خب یجب ان یستقر فی، واجب است که اون حرکت مستقر بشود در اون چیزی که یراه المتحرک کمال، ارزم به خدمت شما. حالا اون دیگه بستگی به، ارزم به خدمت شما، فاعل داره. خب اینم از فصل پنجم. اما فصل ششم هم یک مقدمه، یک شروعی بشه برای که یک پیش ذهنی برای دوستان حاصل بشه. مسافت، حالا این مسافت که اینجا ما به یه مقدار بیشتر توضیح بدیم، ببینید این ما یک متحرک داریم. متحرک اصلا یعنی چی؟ الان هم گفتم حرکت یه وصفیه، حرکت یه وصفیه، یک نعتیه. این وصف موضوع میخواد، اون موضوعی که این حرکت برای او ثابت هست اون ما بهش میگیم متحرک. مثلا یک سیبی که عرضم به خدمت شما مثلا رنگش عوض میشه، این تغییرات رنگ را چی میپذیره؟ این جوهر سیب. پس این جوهر سیب متحرکه. اما بله؟
مسافت ظرف حرکته؟
الان داره مهم مسافت رو بگم. اما مسافت چیه؟ مسافت عرضم به خدمت شما اون تغییر و تغییری که شما داره تو یک امری، تو یک مقوله اتفاق میفته. مثلا الان این سیب رو ما میگیم متحرک، این سیب حرکت دارد، تغییر دارد. مثلا تغییرش، تغییرش، حرکتش تو چیه؟ توی مقوله کیف است، کیف مبصر، از نوع لون، تو اون داره. به این ما میگیم چی؟ به این میگیم اون مسافت، که اون چیزیست که داره این تغییر در او اتفاق میفته، در او، در اون مقوله. این سیب متحرک است، حرکت میکند در مقوله کیف. یا مثلا این ماشین، عرضم به خدمت شما الان توی حرکت عینی این معنا بیشتر ظهور دارد، چون ما بیشتر با همه حرکات عینی سر و کار داریم. این ماشینی که از قم حرکت می کند به سمت تهران، متحرک شما چیه؟ ماشین. اما این ماشین در چی حرکت می کنه؟ در این حرکتش از قم، در مقوله عین، تو عینش هست که دائما داره چیه؟ در هر آنی توی مکان خاصی، در هر آنی عین خاصی رو عرضم به خدمت شما داره. حالا همین ماشین میتونه در رنگش تغییر بکنه، دائما مثلا فرض بگیرید داره رنگش تغییر میکنه، یا تو شکلش ممکنه تغییر بکنه. همین ماشین دائما پس ببینید متحرک ماشینه، اما تو حیثیت های مختلف داره حرکت میکنه. گاهی اوقات تو عینه، گاهی اوقات تو کیفه. اون وقت کیف هم انواع داره، مثلا لون باشه یه نوعه، شکل باشه یه نوعه. این ما بهش بگیم مسافت. حالا اون سوالی که اینجا مطرح هست، خب الان این فصل ششم رو علامه طبق بیانات مشا آمدن پیاده کردن. حالا چه هدفی داشتن، چه غرضی داشتن؟ آیا از همینجا خواستن پل بزنن برسن به بیان صدرا؟ اونجا این بحث مطرح میشه که از یک طرف مشا تشکیک رو تو ماهیت قبول نداره، تشکیک رو تو ماهیت قبول ندارد و تغییر تو ذات هم محال است. اونم محال میدونه که یک ذاتی تبدیل به ذاتی بشه. خب الان یه سیبی که سبزه میشه قرمز، خب یعنی یه نوعی به نام، یک نوعی از رنگ به نام سبزی چی میشه؟ میشه عرضم به خدمت شما قرمز. خب آیا اینجاش مشا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه عرضم به خدمت شما این رنگ سبز که یک نوع رنگه تبدیل شد به رنگ دیگر، تغییر کرد به رنگ دیگر. خب این که یعنی چی؟ یعنی ذاتی عوض بشه. ذاتی مگه عوض میشه؟ ذاتی لایو، ذاتی تغییر پذیر نیست، ذات تغییر پیدا نمی کنه. خب لذا اینجا مشا چی میخواد بگه؟ مشایی که میگه تشکیک توی ماهیت ما نداریم، چون حرکتم حرکتم اشتداد دیگه، حرکتم ما گفتیم اشتداد هست و تشکیک هست، از قوه به فعل، خروج و شیعه من القوت الالفعل. اینجا یک شیء از وجود بالقوه که وجود ضعیفه میاد میشه بالفعل. لذا اینجا باید شما فکر کنید، دقت کنید که مشا اینجا چه پاسخی داره، حرکت تو چی اتفاق میفته. آیا تو اون مقوله اگه بخواد بگه اتفاق میفته، مقوله جنس الاجناسه و جنس الاجناس ذاتیه و ذاتی تغییر نمی کنه و ذاتی ماهیته و ماهیتش تشکیک و اشتداد را نداره، اینجا مشا چه پاسخی دارد؟ که حالا اینو دقت کنید تا برای فردا ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.